اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز یک شنبه 8 ماه اکتبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را به شنیدن مطالب و گزارش های این برنامه دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. بر اساس اعلام مرکز زمینشناسی ایالات متحده، زلزله با قدرت 6.2 درجه ریشتر حوالی ساعت 11 پیش از ظهر دیروز شنبه غرب افغانستان را تکان داد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از ملل متحد گزارش داده است که شمار تلفات زلزله در غرب افغانستان به 320 تن رسیده است و تعداد زخمی ها نیز بیشتر از 700 تن است. اما ارقام تلفات هر لحظه تغییر می کند. از کشته شدن ده ها تن در اثر زلزله شدید در ولایت جنوب غربی افغانستان در حال خبر داده شده است که افراد آسیب پذیر در انتظار کمک هستند و حراس از تکان های بعدی زلزله مانع از آرامش و خواب صدها هزار نفر به ویژه در ولایت هرات شد. بر اساس گزارش ها جامعه جهانی سلسله کمک با آسیب دیدگان زلزله را آغاز کرده است. سازمان صحی جهان در شبکه ایکس از ارسال ادویه و سایر تجهیزات ضروری صحی به شفاخانه های ولایت هرات خبر داده است. رافائلا یودیس، شارژ دافر اتحادیه اروپا در کابل، نیز دیروز در شبکه ایکس از رسیدن یک طیاره حامل 100 تن ادویه و تجهیزات صحی به میدان هوایی بین المللی کابل خبر داده است. ساکنان منطقه برای رادیو آزادی گفتند که بسیاری از باشندگان محل خانه هایشان را ترک کرده به سایر مناطق نقل مکان کردند. حملات راکتی روز شنبه 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل و حملات متقابل اسرائیل بر نوار غزه که تا اکنون دست کم 220 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است، واکنش های جامعه بین المللی و طالبان را برانگیخته است. بر اساس گزارش ها در حملات راکتی حماس بر اسرائیل دست کم 22 نفر اسرائیلی کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. در واکنش به این حملات طیاره های اسرائیل نوار غزه را آماج حملات هوایی قرار داده است. وزارت صحت در غزه گفته است که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل دست کم 198 نفر کشته شدند. شماری از کشورها به شمول ایالات متحده و متحدین اروپایی آن حملات راکتی حماس بر اسرائیل را حمله تروریستی خوانده و آن را به شدت محکوم کرده است. اما برخی از کشورها و سازمانهای اسلامی حملات گروه حماس را ناشی از اقدامات اسرائیل در فلسطین خواندند. در این حال شورای سازمانهای مسلمانان ایالات متحده، بزرگترین سازمان جامعه مدنی مسلمانان امریکایی در کشور، بر حمایت بدرق خود از مردم فلسطین و حق آزادی آنها از اشغال اسرائیل تاکید میکند. در پی حراس از دستگیری و اخراج دست جمعی مهاجران فاقد اسناد از پاکستان، وزارت خارجه این کشور میگوید که تمام مهاجرانی را که به گونه غیر قانونی وارد این کشور شدند، از جمله 1.7 میلیون افغان را مرحله وار و منظم اخراج خواهد کرد. از سوی هم کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا به حمایت از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهد که پس از بازگشت به کشورشان با تهدیدهای احتمالی روبرو هستند. یونیسیار و آی او ام در یک اعلامیه مشترک که صبح دیروز در وبسایت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان منتشر شد، نوشتند که افغانستان با چالش‌های زیادی در زمینه حقوق بشر به ویژه زنان و دختران مواجه است و چنین تصمیم عواقب ناگواری را برای همه کسانی که مجبور به ترک کشور خود شدند خواهد داشت و با ابراز نگرانی از پاکستان خواستند تا شرایط را برای بازگشت داوطلبانه افغان‌ها بدون هیچ گونه فشار و قوای آبرومندانه فراهم کند. پلیس ایران میگوید 19 نفر را در ارتباط با حمله به خانه پناهجویان افغان در شهر اقبالیه بازداشت کرده است. خبرگزاری ایرنا و نقل از سردار علی ابراهیمی فرمانده انتظامی این شهر می نویسد این افراد به مراجع قضایی معرفی شدند. روز گذشته فیلم های در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می شد عده‌ای به خانه های پناهجویان افغان در شهر اقبالیه ایران حمله می کنند. فرمانده پلیس اقبالیه این گونه اقدامات را خودسرانه و توهین‌آمیز برای افکار عمومی خوانده و افزوده است که اجازه نخواهد داد کسی امنیت را برهم بزند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا میشنوید. وزارت دفاع ترکیه روز شنبه اعلام کرد در حالی که نزدیک به یک هفته پس از حمله بمی در انقره درگیری در منطقه تشدید شده است، نیروهای ترکیه 58 شبه نظامی کرد را در شمال سوریه در حملات شبانه به اهداف شبه نظامیان کشتند. پس از آن که PKK مسئولیت بمبگذاری روز گذشته در انقره را بر عهده گرفت که در آن دو افسر پلیس زخمی شدند و یک نفر کشته شد. و تیم ملی کرکت افغانستان در رقابت‌های جام جهانی 50 در هند دیروز نخستین رقابت خود را در برابر بنگلادش باخت. افغانستان که نخست به بیتینگ پرداخت در 37.2 آور با از دست دادن تمام بازیکنان خود تنها 156 دوش کسب کرد. تیم بنگلادش این هدف را در 34.4 آور با از دست دادن 4 بازیکن پورا کرد و نخستین پیروزیش را در این رقابت ها رقم زد. در یک رقابت دیگر افغانستان در بازی های آسیایی دیروز در رقابت با هند به کسب مدال نقطه‌ای نائل آمد. بازی به خاطر باران متوقف شد، اما هند به خاطر داشتن اوسط دوش ها و ویکت در رقابت های قبلیش مستحق مدال طلا شناخته شد. پایان اخبار.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. حملات راکتی روز شنبه 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل و حملات متقابل اسرائیل بر نوار غزه که تا اکنون دست کم 220 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است، واکنش‌های جامعه بین‌المللی و حکومت طالبان را برانگیخته است. این مطلب را از همکارم رویا زمانی می‌شنوید.
حملات راکتی روز شنبه 7 اکتبر گروه حماس بر اسرائیل و حملات متقابل اسرائیل بر نوار غزه که تا کنون در اثر آن کم از کم 220 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشته است، واکنش های بین المللی و طالبان را برانگیخته است. در همین حال وزارت صحت در غزه گفته است که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل کم از کم 198 نفر کشته شدند. این حملات پس از آن صورت گرفت که گروه حماس حملات راکتی را بالای اسرائیل انجام داد. اسرائیل در واکنش به حملات غافلگیرانه حماس روز شنبه که شامل پرتاب صدها راکت از نوار غزه و نفوذ جنگجویان حماس به خاک اسرائیل بود، وضعیت اضطراری را اعلام کرد. اردو اسرائیل پس از حملات حماس در بیانیه اعلام کرد که از غیر نظامیان اسرائیلی دفاع خواهد کرد و سازمان تروریستی حماس بهای سنگینی برای اقدامات خود خواهد پرداخت. یوف گالنت وزیر دفاع اسرائیل میگوید
حماس ستاوت خموا بوکر و پتخ به ملخمه کنگد مدینت اسرائیل.
حماس امروز صبح اشتباه بزرگی را مرتکب شد. جنگی را علیه کشور اسرائیل آغاز کرد. نیروهای اردو اسرائیل در هر نقطه نفوذ با دشمن می جنگند. من از همه اسرائیلی ها می خواهم دستورالعمل های امنیتی را دنبال کنند. فرماندهی جبهه داخلی دولت اسرائیل در این جنگ پیروز خواهد شد.
پس از اینکه اردو اسرائیل هشدار داد تعدادی از تروریست‌ها از نوار غزه به خاک اسرائیل نفوذ کردند، مقامات اسرائیل به ساکنان مناطق نزدیک نوار غزه که تحت کنترل حماس است هشدار دادند که در خانه‌های خود باقی بمانند. رسانه‌های اسرائیلی از درگیری‌های مسلحانه بین گروه‌های مبارز فلسطینی و نیروهای امنیتی در شهرهای جنوبی اسرائیل خبر دادند. کوبی شابتای رئیس پلیس اسرائیل گفت
ما قطعات را به جنوب اعزام کردیم. همه قطعات در حال آماده باش هستند. در همه شهرها معابر سد هستند. در حال حاضر به ساکنان این دستور داده شده است تا در خانه ها قید بمانند. درها را قفل کنند. به درهای قفل شده مردم وارد نشوند. هیچ کس نباید بیرون برود زیرا در همان زمان امکان حملات راکتی وجود دارد.
روزنامه اسرائیلی آرتز گزارش می‌دهد که شبه نظامیان فلسطینی از غزه غیر نظامیان را به عنوان گروگان نگه می‌دارند که زنگ خطر در برابر حملات راکتی در سراسر کشور را به صدا درآورده است. آرتز گزارش می‌دهد که شبه نظامیان از پاراگلیدر برای ورود به اسرائیل استفاده کردند و از دروازه‌های مورد استفاده نیروهای دفاعی اسرائیل در نزدیکی سرحد نوار غزه عبور کردند. این روزنامه همچنان گزارش می‌دهد که نیروهای احتیاط نظامی که با تغییرات بحث برانگیز اسرائیل در قوای قضایی اعتراض کردند گفتند که به وظایف خود باز می‌گردند. محمد دیف رهبر جنایی نظامی حماس در یک بیانیه از رسانه‌های حماس از آغاز عملیات تهاجمی موسوم به عملیات طوفان الاقصی خبر داد. مخالف در پیام ضبط شده گفته است که 5000 راکت به سمت اسرائیل شلیک شده و از فلسطینی ها خواست تا بجنگند.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
وزارت خارجه ایالات متحده 60مین سالگرد تأسیس دفتر هنر خود در سفارتخانه ها را جشن می گیرد. این یک مشارکت دولتی با جوامع هنری برای ترویج ارزش های دموکراتیک است. خبرنگار صدای آمریکا به دو نمایشگاه سیاره که در واشنگتن به نمایش گذاشته شدند نگاهی انداخته و این گزارش را تهیه کرده که برگردانه دری آن را از سحر عظیمی می شنوید.
این نمایشگاه هنری با نام مردم نقل قولهایی در مورد دموکراسی دارد که از دوران باستان تا امروز را در بر می‌گیرد. آثار این نمایشگاه نه تنها ماه گذشته در مرکز خرید ملی در واشنگتن به نمایش گذاشته شد، بلکه به صورت دیجیتالی برای ساختمان‌های نمادین در سراسر جهان نیز نمایش داده شد. این بخش از دفتر هنر وزارت خارجه ایالات متحده در سفارتخانه هست که با جوامع هنری برای ترویج دموکراسی همکاری می کند. میگن بایر مدیر دفتر هنر در سفارتخانه هاست.
ما 60مین سالگرد هنر در سفارتخانه ها و 60مین سالگرد راهپیمایی در واشنگتن را جشن گرفتیم که مرکز خرید ملی را به مکان نمادین برای تکامل دموکراسی ما تبدیل می کند و هزاران نقل قول درباره دموکراسی را جمع آوری کردیم.
این نقل قول ها به طور همزمان در نمای موزیم هیروشیان و موزیم ملی تاریخ آمریکا سموتسیان نمایش داده می شود. جنی هولز که یک هنرمنده است از زبان با عنوان رسانه اصلی خود استفاده می کند. یکی دیگر از نمایشگاه های سیار که ماه گذشته توقفی هم در واشنگتن داشت اتحادیه کامل تر بود که از اول اکتبر بسته شد. در موزیم ملی تاریخ آمریکا این نمایش برگزار شد. این آثار چندین هنرمند معاصر ایالات متحده را به نمایش گذاشت و قبل از رسیدن به پایتخت این کشور از آتن، لیزبون و ژنو دیدن کرد.
کار ما معمولا در خارج از کشور اتفاق می‌افتد. کارهای ما همه در سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک راه می‌دهد. بنابراین داشتن هنر در اینجا در مرکز خرید واقعا خاص است.
میگن بر میگوید که رئیس جمهور جان اف کندی مفکوره هنر در سفارتخانه ها را با هدف متحد کردن دنیای آزاد از طریق هنر آغاز کرد. هر دو نمایشگاه بخشی از ابتکار هنر در سفارتخانه ها به نام مجموعه دموکراسی بود که هنرمندان را گرد هم می آورد تا مفکوره های مربوط به سلامت و ترویج دموکراسی را در سراسر جهان ترویج کنند.
در حالی که پناهجویان غیرقانونی در ایالات متحده تا زمان تکمیل شدن اسناد قانونیشان هیچ کمک را از سوی نهادهای دولتی دریافت نمی کنند، شماری از مسئولان مؤسسات غیر دولتی می گویند در تلاشند تا به مشکلات این پناهجویان رسیدگی کنند. فهیم صدیقی جزئیات بیشتر گزارش را پیشکش می کند.
پناهجویان و دشواری هایی که پایان ندارد. تا کنون خستگی های ناشی از یک سفر طولانی و پر درد و سر رفع نشده که دشواری های تازه سر راه این پناهجویان قرار می گیرد. دشواری هایی که کمتر از مشکلات یک سفر قاچاقی نیست.
کسی که غیر قانونی ورود امریکا میشه از راه مکزیکو یا بهر راهی که میاد، اونا داکومنت نداشته باشه، اسناد نداشته باشه، اونا رو حکومت هیچ نوع کمک نمیکنن. و نه اونا اجازه کار و اکسس دارن که اینا کار کنن. دیگه با مول خاص از ما رو اوگانیزیشن ما اینا را در مورد کرای خانه، در خانه پیدا کردن کوسیانری، در فود، در لوازم خانه، در هر چیز اینا را به طور کامل اینا را کمک میکنم، همکاری میکنم.
مشکلی دیگر نشر اطلاعات نادرست و غیر مستند در مورد قوانین مربوط به مهاجرت و برخورد با این پناهجویان در رسانه های اجتماعی است. اطلاعاتی که سبب نگرانی این پناهجویان شده و در موارد پیامدهای جدی‌تر هم برای این پناهجویان در پی داشته است.
و درباره از این بسیار فکرایشان پریشان است، چرا خبرهای بسیار خراب و غیر حقیقت که نباشه در تک تاک و در یوتیوب اینجا میبینن و بسیاریشان سر تاثیر منفی میکنن روانی برشان. ما پروگرامایی داریم که در فیسبوک ما، در جیر انجیو فیسبوک ماست، در یوتیوب ماست، که راسن از وکیلا راسن خبرها را میگیریم که چی حقایق هست، که فکرشان آرام باشن. مثلا کار بسیار بزرگی که یا باید از زودترین کار بکنن، اسایلم اپلای کنن، از خاطر که 150 روز وقت میگیره که یا تا کارت کار خودم میگیرن.
با سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، مهاجرت گسترده افغانها به کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا افزایش یافت. با آنکه پناهجویانی که از طریق قانونی وارد ایالات متحده می شوند، می توانند در ابتدا از مزایای کمک های دولتی سود ببرند. اما مهاجرانی که به صورت غیر قانونی وارد می شوند، نمی توانند تا زمان تکمیل نشدن اسناد قانونیشان به این کمک ها دسترسی داشته باشند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
راس مکدونالد، فیلمساز آمریکایی که برنده سه جایزه ایمی است، و ویکتور جی بلو، خبرنگار و عکاس آمریکایی که هم‌اکنون در قندهار مستقر است، در مورد روند اجراءات محاکم طالبان فیلم مستند به نام عدالت سری را ساختند. این فیلم در حال منتشر می شود که طالبان به دلیل اعمال شرایط سختگیرانه بر اساس شریعت اسلامی و کشتار فراقانونی افراد به ویژه اعضای اردوی سابق افغانستان با انتقادات مواجهند. جیلا نوری با جزئیات بیشترین گزارش.
در ماه آگوست سال 2021، زمانی که ده ها خبرنگار افغانستان را ترک کردند، ویکتور جی بلو، خبرنگار عکاس، تصمیم گرفت در افغانستان بماند و زندگی در حکومت طالبان را بازتاب دهد. برای او اجازه داده شده تا شمار جلسات محاکمه طالبان را که بر اساس شریعت اسلامی اجرا می کنند اندزیک ببیند، و او میگوید که هدف از ساختن فیلم مستند نگاه بدون فلتر شده از طالبان است که سیستم عدلی را چطور پیش میبرند.
ما یک محکمه و یک قاضی را برای مدت دو هفته دنبال کردیم. ما دیدیم که در شش روز مختلف جلسات محاکم برگزار می شود. ده ها قضیه را دیدیم. ما آنچه که دیدیم، کارمندان ملکی طالبان و کسانی که مسئول تطبیق احکام بودند سخت تلاش می کردند که قانون شریعت اسلامی منصفانه عملی شود و برای مردم به طور سریع اجراءات می کردند.
از زمان حکومت طالبان اجراءات بر اساس شریعت اسلامی جایگزین سیستم قانونی و عدلی حکومت پیشین شده است. این دو کارگردان فیلم میگویند که آنها نتیجه گیری کردند که طالبان در مقایسه با نظام گذشته دعواها را در مدت زمان کمتر فیصله میکردند. راس مکدونالد میگوید که این فیلم بدون فیلتر یا کار یک دانشگاه رویان ساخته شده است و به طور مستقیم آنچه که دیدند در آن به تصویر کشیده است.
به نظرم کاری که ما کردیم، روند محکمه را هدفمندانه بررسی کردیم و پروسه را نظارت کردیم. تمام مراحل محکمه به زبان پشتو اجراات میشد و برای ما دشوار بود که همه چیز را دنبال کنیم. در برخی از قضایا اعضای خانواده قضیه را به قاضی پیشکش میکردند و قاضی حکم صادر میکرد. برای خبرنگاران غربی دنبال کردن روند کلی محکمه دشوار بود، اما ما بی‌طرفانه از روند محکمه نظارت کردیم.
عزیز رفیع، فعال حقوق بشر و جامعه مدنی، میگوید که این فیلم بیشتر از عملکرد طالبان در قبال مردم سفیدنمایی میکند، در حالی که هیچ محکمه عادلانه و جهات قانونی از اصول محاکم صورت نمیگیرد با آنکه مبنای شریعت اسلامی ادعا میکنند.
البته من میخوام بگم که اجراعاتی که بنابر قانون نباشه، اجراعاتی که بنابر احکام قانون نباشه و بنابر طرز عمل محکمه نباشه، از نقطه نظر حقوقی اشکال بسیار جدی خود داره. ولی در مناطق مسفره که یک منطقه مختلط از اقوام تشیع و تسنن و فارسی زبان و پشتو زبان است، این احتمال وجود داره که طالبان در محاکم بر مردم اهل تشیع هم قوانین اهل تسنن هم مریون اجرا بسازه، که از نقطه نظر اصول اساسی محاکماتی حتی در اسلام هم اشکال داره.
دو کارگردان فیلم در جریان یک محکمه در مساقله شرکت کردند و تلاش کردند تا رفتار انسانی طالبان را و اینکه آنان به اساس شریعت اسلامی با مردم چطور برخورد میکنند را به تصویر بکشند. مکدونالد میگوید که در فیلم قضیه یک زن را که حکم به نفع او صادر شد نشان داده شده است.
ما چندین قضایای زنان را در ظرف شش روز دیدیم. یکی از زنان، بی بی سوفیا، در محکمه اظهار نارضایتی از ازدواج پس از مرگ همسرش میکرد و میخواست به خانواده پدرش برگردد. و ادعا میکرد کاکاها و برادران همسر مرحومش که معتادین مواد مخدر بودند او را به عنوان ملکیت نگه داشتند. در این قضیه قاضی به نفع او تصمیم گرفت و به او اجازه داده شد تا به خانواده پدرش برگردد.
ویکتور جیبولو میگوید که سایر قضایا در محاکمه طالبان، مسائل بد دادن، دعوای آب، دسترس داشتن و تراکتور و برخی قضایای جنایی بود که در آن نظر به کلام قرآن و حدیث و قانون شرعی حکم صادر میشد، چیزی کمتر در غرب درک آن را دارند.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت هر دو از پاکستان خواستند تا به حفاظت خود از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهد که به دنبال مسئول ماندن در آن کشورند و در صورت اخراج ممکن با خطرات احتمالی مواجه شوند. گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز از این تقاضای ادارات بین‌المللی مهاجرت پشتیبانی کرده است. منابع مستقل و یک مقام پاکستانی روز جمعه تایید کردند که بسیاری از خانواده‌های مهاجر داوطلبانه عزیمت به افغانستان را آغاز کردند. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت طی بیانیه نوشتند که افغانستان با بحران بشری شدیدی و آزمون‌های حقوق بشری به ویژه برای زنان و دختران مواجه است. این دو اداره بین‌المللی هر دو از پاکستان خواستند تا به حفاظت خود از افغانهای آسیب پذیری ادامه دهد که به دنبال مسئول ماندن در آن کشور هستند و در صورت اخراج ممکن با خطرات احتمالی مواجه شوند. ریچارد بینت گزارشگر اداره حقوق بشر ملل متحد نیز از این تقاضای دو اداره امور پناهندگان و مهاجرت حمایت کرده است. آقای بنت در یک پست توییتر که حالا به نام اکس یاد می شود نوشته است که این تقاضای مهم از پاکستان خواستار ادامه حراست از افغانهای آسیب پذیر است که برای مسئول ماندن به پاکستان پناه آوردند. او نوشته است که اخراج اجباری این افغانها تخطی های حقوق بشری جدی را در پی خواهد داشت. در پی بیم از دستگیری و اخراج دست جمعی پناهجویان غیر قانونی از پاکستان، وزارت خارجه این کشور میگوید که تمام مهاجران غیر قانونی از جمله 1.7 میلیون افغان فاقد اسناد را به صورت مرحله وار و منظم اخراج خواهد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 ماه میزان ضمن دفاع از این پالیسی حکومت کشورش گفت که تصمیم برای اخراج مهاجران غیر قانونی مطابق با قوانین داخلی کشورش است و حکومت مصمم به اجرای آن است. بلوچ به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که این سرکوبی فقط علیه افغانها نیست و تمام خارجی هایی را هدف قرار می دهد که مدارک معتبر ندارند و یا وقت ویزهشان منقضی شده است. حکومت پاکستان روز سه‌شنبه 3 اکتبر دستور اخراج تمام مهاجرین بدون اسناد مستقر در آن کشور را صادر کرد که در این میان 1.7 میلیون شهروند افغانستان نیز شامل است. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان تصمیم حکومت پاکستان برای اخراج صدها هزار مهاجر افغان از این کشور را ظالمانه و ناعادلانه خواند و نسبت به تیرگی روابط میان افغانستان و پاکستان هشدار داد. افغانهایی که در معرض خطر اخراج اجباری از پاکستان هستند حالا نگران وضعیت فعلیشان هستند. سید منور کاظمی یک پناهجوی افغان ساکن پاکستان است که به خاطر نداشتن اسناد اقامتی در پاکستان چندین ماه زندانی شده بود.
ما دلیل بی اسنادی ما در پاکستان گرفتار پلیس شدیم، بندی شدیم. 13 ماه و 22 روز در زندان در لالیه جیل تیر کردیم. بعد از 13 ماه و 22 روز ما را حکومت پاکستان ناگزیر دیپورت کرد به افغانستان. ما در افغانستان رفتیم به دلایل از اینکه فامیل مولادایم به اینجا مانده بود بدون کدام سرپرست و بدون کسی که اینجا به اصلا خرچ روزمره‌شان. من مجبور شدم در دفعه غیر قانونی باز در پاکستان آمدم و الان آمدیم در پاکستان در آقیت در شرایطی از دو کدام سخت‌تر بند ماندیم. از یک زندان خلاص شدیم به زندان دیگری آمدیم.
شایما امیری همسر سید منور میگوید که آنها در افغانستان جایی برای زندگی ندارند زیرا امنیت ندارند.
سازمان ملل، جامعه جهانی باید صدای ما رو بشنوه، ما رو به کشور انتقال بده. ما تا چه وقت به سرپرست به سرپناه طفلای ما درس نخونه، مکتب نخونه، طفلای ما کار کنه، غریبی کنه؟ در افغانستان ما هزار بدبختی رو دیدیم. تا چه وقت چرا مشکلات ما افغانا خلاص نمیشه؟ ما افغانا چی گناه داریم؟
با
پاکستان میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده که پس از تهاجم شوروی سابق به افغانستان در سال 1979 متعاقب آن در جریان جنگ های داخلی افغانستان با آن کشور پناهنده شدند. با وجودی که بسیاری از مهاجران پس از سال 2001 به کشور خود بازگشتند، اما پس از تسلط مجدد طالبان در اگست سال 2021 موج جدیدی از پناهندگان افغان به پاکستان هجوم بردند.
محبوبه سراج فعال حقوق زن به صدای آمریکا گفت که کمیته جوایز صلح نوبل جایزه امسال را قرار بود به هر دو کاندید، یعنی خانم سراج و نرگس محمدی از ایران بدهد. کمیته جوایز نوبل صلح مستقر در نروژ جایزه صلح نوبل 2023 را به نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران اعطا کرد. در مورد اهمیت این جایزه و اینکه کاندیدان این جایزه چه فعالیت‌هایی را در راستای حقوق زنان انجام داده می‌توانند، همکارم نجیبه خلیل صحبت با خانم سراج انجام داده است که به توجه می‌رسد.
شما هم یکی از کاندیدان جایزه نوبل بودین. نخست می‌خوایم بفهمیم نظرتان و احساس شما را.
تشکر نجیبه جان از اینکه ما را با پروگرامتان که شامل کردین. صبح همه بخیر. ما والا کدام چیز به خصوص ندارم، کاش که میشد که وقت یعنی امرای چون که ما و می خانم اردوی ما یک جای چی شده بودیم، انتخاب شده بودیم برای جایزه نوبل، مگر به ثانیه های آخر یک مقدار تغییرات آمد و باعث از این شد که من نتانم برای من ندادن جایزه نوبل، مگر من کدام احساس عجیب غریب ندارم. من با کار خود ادامه میتم مثل همیش. اگر میشد یک چیز فوق العاده می بود، برای از اینکه من میفهمیدم که جایزه را چطور با مفاد زن و مرد افغانستان ازش استفاده کنم، خصوصا نمیاله که مسئله تمام از این مهاجرین ما به دو مملکت مانده، به ایران و به پاکستان، سر تمام از اینا های فامیلا اینا رو میتونستم کمک کنم، مگر خب برابر نشد دیگه، مگر کار ما ادامه دار.
خانم سراج، آیا عدم انتخاب شما به حیث برنده میتوند در فعالیت هایتان اثر گذار باشه؟
امیدوارستم که نباشه، بخاطر از این که من راست برتان بگویم، از وقتی که من از نامزد بودن خود تقریبا یک سال میشه خبر دارم. من بسیار تشکر میکنم از نروژ که مرا انتخاب کردن، مگر این چیزا خیلی آدم فهمیده نمیتونه تا به ثانیه آخر. برای من کار من و تعهدی که من برای زن و مرد افغانستان دارم مهمتر است نسبت به تمام جوایزی که دنیا میتونه بده. من به کار خود دارم.
شما به عنوان کسی که به چنین یک جایزه بزرگ کاندید شدین، خواستتان از نهادهای بین المللی برای بهبود وضعیت در افغانستان چیست؟
خواست از نهادهای بین المللی نمیست که امو گپ را که میزنن از زبانشان مبرایه به امو عمل کنن، برای از اینکه بساری وقتا اینا بغیر از اینکه وعده های چی میتن، وعده های خالی میتن، پسش نمیگردن. وعده میتن برای مردم افغانستان، اونا را به یک راه میکشانن، به یک ترکیبه، باز آخر ایلاشان میتن و ایش پسشان امور تکمیل نمیکنن. امروز این مسئله که شما دامن سرحدات مثل پاکستان و ایران دارین از مهاجرین، این به خاطر از این مسئله است که دنیای بین المللی با موگب خود استاد نشد، اینا را گفتن که ما از مملکتتان شما برآمده میتونین، ما شما را به جای دیگه میبریم، مگر نکدن و گب خود نبود.
خانم سراج، من میخوام در ابتدا شما گفتین بنابر تغییراتی که اومد، اول گفتین دو نفر شما کاندید شده بودین ولی بنابر تغییرات اونا انتخاب شدن شما، نید چی بود تغییرات شما میفهمید؟
اولا جان، اما قدر من میفهم که وقتی که اعلان میشد نام هر دوی ما گرفته شد، وزید هر دوی ما زنها با یک تیکت بودیم،
بله،
و قرار بود که جایزه رو هر دوی ما ببریم. مگر مثل همیش دامن افغانستان معلومدار هم بساری از خواهرها و هم از برادرهای من افغان، چون که اینا به حد اندازه من یقین دارم و فکر میکنم که به افغانستان اینا خوبیشان میرسه، اینا فیصله کردن که چند دانه ایمیل روان کنن و مرا تا به حد آخر دامابین چی بدنام بسازن و بخیل من که سرشهر حکومتی چی فشار آوردن که اونا فیصله کنن که از این دو نفر یک نفر شد دیگه. ای امو چی میگن امو کوالات مردم افغانستان است، یک تعدادشان که فکر میکنم که امرای بدنام کردن و امرای بد گفتن کسایی که جان خود بر از این مملکت میتن به یک جای برسن و خوب شد رسیدن، مبارکشان.
و در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتو امروز صبح رادیو آشنا. تا لحظات بعد شما شنونده برنامه های رادیو آزادی خواهید بود. تا هفته شام که باز هم با نشرات شامگاهی رادیو آشنا در خدمت قرار میگیریم، برای تک تک شما روز خوش و با سعادت.